السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دوشنبه 15 مرداد 1403 محرم 1446 5 اوت 2024 درس 178 فقه توانمندسازی، این بار اوصاف و شرایط توانپذیران. اولین وصف یا شرط یا وظیفه به کارگیری توان اعطایی. مسئلتون توانپذیر باید توان اعطایی رو در راه اهداف سازمانش به کار بگیره و مهمل نگذره. خدا معلم اول و مربی نخست هستی است و توانبخشی از طریق تعلیم و تربیت اتفاق میفته. صفات ربوبی در بعد تعلیم و تربیت صفات یک توانمندساز مطلوب خواهد در حد هر رده و هر فرد. در نوبت‌های اخیر به تعدادی از این اوصاف دست پیدا کردیم. قاعده مشخص شد که صفات ربانی صفات توانمندسازان هم است. ما خلیفه خدا هستیم. مبتنی بر قاعده فقهیه تخلق و اخلاق الله، باید در یک کارگروه ویژه، مثلا تو پژوهشگاه مدیریت بنیاد مدیریت اسلامی، کلیه این صفات به شکل منظومه در بیاد. البته ما من باب اطمینان بازم باید به استنباطمون ادامه بدیم دیگه. این درس الان درس 178 وسط مرداد هستیم. ما تا وسط شهریور مثلا فرصت داریم، درسته؟ میشه یه ماه. این یک ماه مثلا فرض کنید که میشه هفته 4 تا فقه بشه، 4 هفته مثلا میشه 16 تا. تازه به 200 ما نمیرسیم چون یه مقدار از مباحث رو تقدیم اصول کردیم، بعد حالا بعد تحویل بگیریم دوباره اصطلاحا پس بگیریم تا به حد نصاب 200 برسیم. حالا ممکنه که الان 22 تا میخواد، 22 تا عملا ممکنه تا اول مهر طول بکشه. لذا ما فرصت زیادی در تدریس نداریم. سبکی ارائه میشه که چه فقه الاداره در این موضوعات مدیریتی چگونه ورود چگونه خروج میکنه، بعد دیگه میفته دست پژوهشگران، دست رساله نویسان، مجتهدان، اونم تو پژوهشکده، اونم تو کارگروه ها. رو تک تک این موضوعات باید بشینن کار کنن و بررسی کنن و به نتایجی دست پیدا کنن. من باب اطمینان باز به استنباط خودمون باید ادامه بدیم. لذا کار تموم شده نیست. مثلا اوصاف توانمندسازا بیش از این است. بحث توانمندسازی خودش یک تخصص، یک کارگروهی باید بید. ما در 200 جلسه مرور عمومی میکنیم، فتاوای صادر میشه، صوتش همون روز دانلود میشه، وایرال میشه، میچرخه، خیلی ها گوش میدن، همون روز عمل میکنن. ولی اینکه بخواد به یه رساله تبدیل بشه، رسالتون عملیه در تمکین، در توانمندسازی، empowerment، این یک کار دست جمعی میخواد که حرف آخر رو بزنه. حالا ما از این جلسه اوصاف توان پذیران رو هم باید پرونده رو باز کنیم. ما ضمن این که به فروعی میپردازیم، اصول و قواعدی رو هم باز میکنیم، ارائه میدیم، مثل همین تخلق و اخلاق الله. این که آیا ما قبول داریم خدا توان بخشه؟ میگیم بله. و اگه قبول دارید خدا توان بخش هست، باید چکا کنید؟ بایستی اوصاف او رو متصف بشید در حد خودت. هر کاری او به عنوان معلم کرد شما بکنید، که نمونهش رو دیروز دیدیم. 10 صفت رو ما از 4 آیه سوره بقره به دست آوردیم و همینا چند 10 تا هم تا قبلش بود، میشه 20 تا. خب 20 تا، هم 20 تا رو عمل کنیم توان بخش های ما تدریج اضافه خواهد شد. مجتهدین متمحض و متخصصی در باب توان سازی در این بنیاد بروز میکنن. یادم هست آقای عرض میشد که دوستی بودن در تبریز هستند، نماینده مامونجا هستند، خب بحث رو شروع کردن، ولی خب بعد رفتن اشتغال پیدا کردند، کار قدری به تأخیر افتاد. حالا اینجا اوصاف متربی و متعلم و مربوب هم که آداب خاص خود رو داره، به بیان شهید ثانی آداب مفید مستفید در قبال ادب مفید که قبلا اشاره شد، به اثر فاخر این فقیه شهید به عنوان منیت المرید فی ادب المفید و المستفید. حالا مفیدشو گفتیم، بهترین مفید خداست، افادگر، فاید رسانه. علم خودش یک فایده است، رزق یک فایده است، حیات یک فایده است، توان یک فایده است، توحید اون توحیدش، یعنی همه صفاتش یکیه، کثرتش وحدته. بعد میام سراغ مستفید، اون بندگانی که از او استفاده میکنه. ما وارد فقه القرآن که میشیم به صورت فشرده، بندگان خدا همه مستفید و مستفیض فیوزات و افادات ربانی هستند، باید مطیع و تسلیم باشند، شکور باشند، یعنی توانها رو در مسیر صحیح و مقدر خود صرف کنند طبق قاعده لزوم شکر منعم مبتنی بر آیه شریفه اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور. اینا رو قبلا مفصل بحث کردیم در یه برش دیگه، اینجا در قالب توانپذیر و فقه القرآن. اعملوا شکرن قبلا خونده. یعنی توان پذیر باید عمل کنه. امروز هم میخونیم توان رو باید از خدا خواست طبق توحید در استعانت. این خودش یک نوع ایاک نستعین در سوره فاتحه کتاب هست و البته در سیستمی که مطابق برنامه الهی سامان گرفت. مثلا سیستم توانمندسازی مطابق اراده و اداره الهی است و تدابیر الهی است. خب ما بایستی توان پذیر فقط از خدا کمک بگیره، قدرت بگیره، اعانه بگیره، اون بگیره. نعم الاون خداست، نعم المعین خداست. ما باید حتی اگه وارد یک کارگاهی، یک کلاسی، یه دوره‌ای میشیم، باید بگیم اینا همه ابزار خدا هستند و دارند از سوی او با قدرت او، با برنامه او، با اراده او به من قدرت میدن. صدا میاد؟ مثلا اینجا داره قب و علاقه. خیلی ممنون استاد باکو، اولین کسی که لبیک میگن آقای اکبرزاده، آقای اسحاقیان. مثلا امیرالمومنین رو گفتیم قب و علا خدمتک وشتد علل عظیمه. خب اینا همه توحید در استعانته، فقط از خدا میخواد. بعد خدا دیگران رو وادار میکنه به از طریق اسبابش که بیان به شما یاد بدن. این میشه نگاه توحیدی. صفات عباد الرحمن در قرآن همینطوره که برخی از آنها صفت توانپذیره. مثلا سوره فرقان میگه و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما طاهر. ممکنه برخیش در مجموع بفهمیم که عباد الرحمن یبیتون لربهم، بیتوته هاشون و در حقیقت سازمانگیریشون، سامانگیریشون برای رب هست. پرورده خلاصه عبد مولا، عبد مولا، عبد از مولا توان میخواد. مثل ذوالقرنین که اسباب قدرت و توان رو میگیره. آتیناه من کل شیء سببا. انتقال صدا با خطا روبرو شد. عجب. صدا هست؟ صدا اومد؟ آها خیلی بر. در یه لحظه قطع شد. الان اومد. خیلی ممنون آقای متفکریان. اینا رو قبلا چون خوندیم به طور فشرده میگیم توی یه پرونده به نام اوصاف توانپذیر. ببینید آتیناه من کل شیء سببا، ما هر چیزی رو به او دادیم، هر توانی رو به او دادیم. بعد اتبع سببا، او اتباع سبب میکنه، یعنی اسباب رو به کار میگیره، نه اینکه ذخیره بیفایده بکنه. یا مثل موسی علیه السلام که در سوره کهف قبال خضر ادب نشون میده، دنبال رشده، از آنچه که خضر از خدا آموخته است. هل اتبعو که الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. این آیه من اینا رو محافظه نوشتم. این خیلی خودش نکته مهمی است. دوباره خطا شد. چرا اینجوریه؟ خیلی ممنون. این حل اتبعو که آیه رو صحیحش بیارید. خیلی ممنون آیتونی. میگه از تو تبعیت بکنم که به من رشد بدی. این خودش یک توانپذیر خوب اینه که میگه من رشد میخوام، رشد رو در تبعیت از تو میخوام. تو علمته هستی، یعنی تو از خدا یاد گرفتی، به من هم یاد میدی. پس او دنبال رشده. توانپذیر دنبال این نیست که یه مدرکی بگیره، یه دوره. بعضی هستم میگه من 6 تا دکترا دارم، 5 تا لیسانس دارم. این کاغذا بشه درد میخوره. تو باید رشد کنی. اصولا هل اتبعو که الا ان تعلمنه. الا اینجا یه الا اضافه میخواد. الا ان تعلمنه این میره کنار. بعد خضر بهش میگه چی؟ ادامه رو بدون صدای باکو. بعد خضر به او میگوید صبور باش، از چیزهایی که علتشو نمیدونی سوال نکن، مطیع باش، تابع باش، تا برات روشن بشه که علت این آموزش‌های کارگاهی و تجسمی چه بوده. دیوار خراب کردم، کشتی سوراخ کردم، آدم کشتم. انک لن تستطیع. نه، من گفت لا تسأل، نه یه چیزی بود اونجا. از من سوال نکن تا برات روشن بشه. آه احسنت. نه، میگه احدث لکه منه ذکرا. کم صبور. مثلا فرض کنید بچه ای کشت، کشتی سوراخ کرد، دیواری خراب کرد. خب اینا کارگاهه، اینا کارگاهه. خب میگه صبور باش، شاید علتشو نمیدونی، بذار آخر برات روشن میشه، به استادت اعتماد کن. احسن، احدث لکه منه ذکرا. باید صبور باشیم. نسخه طبیبانه توان بخش دقیقا عمل بکنیم، تبعیت کنیم. آیه صحیحش این بود که دوستان نوشتن، قال فإن تبعتنی، اگه از من تبعیت میکنی، من استادم تو شاگرد، صبور باش. درسته؟ فلا تسألنی، از من هیچ سوال نکن. کم صبور باش. این دارو برای چیه؟ اون برای چیه؟ طبیب دارو میده مصرف کنید، اگه قبولش دارید. اگه قبولش هم ندارید نرید، برید یه جای دیگه. این نشد اون، اون نشد اون. ولی این که ما بیایم هی گیر بدیم، چرا اینجاش این شد، چرا اونجاش اون شد، طبیب رو عوض کن. مثل این درسای حوزوی، میگه این نشد اون، اون نشد اون، تا آدم میره اونی که دوست داشت پیدا میکنه و به نتیجه میرسه. این میگه این یک وصف توانپذیر اینه که ان تبعتنی، اگه دنبال من، منو قبول کردی، فلا تسألن عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا. منه ذکرا، اینم که ما اینجا نوشتیم. احدث لک منه ذکرا. اگه صبور باشی رو مثل توان پذیر باید قدری صبور باشه. مثلا بهش میگن که برو مثلا دیدید این بازی هایی که تلویزیون نشون میده، برو بپر رو آب، از این موانع عبور کن. خب اینا ها مثل این بازی هایی که بچه ها دارن را میرن، موانع عبور میکنن با ماشین، پیاده، مانر کنار میزنن. حالا چرا این موانع رو جلو رای من گذاشتی؟ چرا این کار کردی؟ اگه پذیرفتی این سیستم رو، تبعیت میکنی از این سیستم، این سازمان مطبوع توست با تید نقطه و تو تابعی، برو بپذیر. حتی نه اینکه آدم اصلا سوال نکنه، ولی بعض موقعی چیزایی آدم گیر میده معلوم میشه نمیخواد یاد بگیره. خدا هم میفرماید فمن تبع هدای، این آیه شماره چنده؟ سوره بقره. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تبعیت از هدا بکنید. هیچ وقت دوچار خوف و حزن نمیشید. بر این مبنا که هدایت خود یک توانه. وجدک ضالاً فهدا، تو رو گمراه یافت هدایت کرد، که بحثش شد. مهم اتباع است، من نمیشیم ابتاع است، اتباع باید بنویسیم. مهم اتباع که در فر فروع توانپذیری، در نوع توانپذیری مطرح بود. در نوع حل اتبعو که مثلا فاتبع سببا، فمن تبع هدایا، این فمن تبع هدایا، این همش بحث تبعیته. فمن، حضرت ابراهیم میگه فمن تبعنی فانه منی، کسی ابراهیمی است که ابراهیمی است. من حالا نمیخواستم بگم، ولی برای اون مزوجه ما دیروز خبر دادن که دیگه خیلی کارشون سخت شده. خانواده ما بلا فاصله پرواز کردن رفتن کرمان برای اینکه در بالین مادر باشن. دیگه تماس ها زیاد شد، چی شدیم؟ در آشفته شدیم. ولی بحث هیچ وقت تعطیل نمیشه. من الان قوم هستم، ممکن خدا هر لحظه را بیفتم برم کرمان. خیلی حال بد و دیگه فکر میکنم حتی عمر دست خداست، ولی اینطور که میگن دکترها جواب کردن. اگه ایشون هم سراسیمه رفتن دادی، خب یه مقداری اوضاع نجم میشه. ولی این بحث آماده است، حالا یکم ویرایش نیست. تبعیت یک وصف توانپذیره، با تابع باشی، مبادا تبعیت نکنی. تبع و من تبعنی فانه. خب خیلی ممنون از آقای رنجبر که فرمودن هفت حمد شفا بخونید. انشاءالله خداوند شفا بده همه مرزا رو. خب وقتی مادر همسر نیر بشه دیگه یک کمی زندگی خواه نخواه تحت تأثیر قرار میگیره. ولی فقه اداره محرم، تابستون، بین الطلوعین تعطیل نمیشه. ما تولیدگریم، باید یه گام بریم جلو. حالا ممکنه یکی سوال کنه، خب ما که نمیتونیم چشم بسته هر نه، این فتبعونی فمن تبعنی فانه منی. آدم وقتی یک دستگاهی رو، یه سیستمی رو قبول کرد، کلیتش رو پذیرفت، با تبعیت کنه تا رشد کنه. مثلا بگم آقا این روشه، این رساله اینجوری می‌نویسید، اینجوری رساله بنویسید، و آدم رشد نمی‌کنه. هی ادامه میدیم، حتی کسی رساله ننویسه به هیچی نمیرسه، به اجتهاد نمیرسه. با تبعیت کرد، توان پذیر، علم پذیر، دانایی پذیر، توانایی پذیر، این باید تابع باشه. این فتبعونی، اگه از من تبعیت کنید، خدا شما رو دوست خواهد داشت. خدا چه کسانی رو دوست داره؟ متطهرین، محسنین، توابین، همه رو میره تو لیست محبوب ها. ما آتاکم الرسول فخذوهو، چه سوره ایه هر کی گفت؟ این آدرساش رو شما بنویسید بگید. اون آل عمران بود، فمن تبعنی فانه منی. کدوم سوره بود؟ ظاهرا سوره ابراهیم بود. ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو، چه سوره است؟ بنویسید. سوره محمد که نیست. این فخذو و اخذ، میگن عمل، به معنی عمل اومده، اخذ، عمل کنید. میگن من اخذ کردم به این حکم، یعنی عمل کردم. ان اتخذی من الجبال بیوتا، یعنی بسازید، عمل کنید. سوره حشر آیه 7، حشر 7، حشر 7. ما آتا کم الرسول فخذوه و ما نها کم عنه فانتهو، عمل کنید به نسخه های پیامبر و توانهایی که به شما داده. پس اینجا ما آتاکم مطلقه، ما آتاکم رسول، یعنی هر چی به شما داد، شامل توان ایتایی و اعتایی هم میشه. هر چی به شما داد، حکم داد، قدرت داد، علم داد، اخلاق داد، اراده داد، ما دادیم که عمل کنید، ندادیم که فریز کنید، ذخیره کنید. توانهای بیمت فخذو، یعنی بیمعتلی عمل و اقدام کنید. فخذو فا داره، یعنی نباید آدم چیزی که یاد گرفت، تیراندازی یاد گرفتی سری برو تیراندازی کن، رانندگی یاد گرفتی سری رانندگی کن، نه اینکه اینو بذاریم برای 20 سال بعد. به مهارت تبدیلش کنید. اصلا باید به مهارت مدرک داد. تبعیت و اخذ با آموزه ها و مکنته ها میشه وظیفه توانپذیر، به دلالت فخذوه که دال بر طلب وجوبی است. اینا اخلاق و اوصاف توانپذیرانی که از قرآن به دست میاد، بازم هست. تعبد هست. فرشتگان سوال کردن، دیروز خوندیم، جواب شنیدن، قانع شدن. یک کلکل خوب نیست. و گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. این اخلاق توانپذیره، سوال میکنه، جواب میشنوه، قانع شد، دیگه میگه سبحانک. نمیگه اگه من کم میارم، نه، آدم وقتی که پاسخو شنید قانع میشه. انکه انت العلیم الحکیم، ما پذیرفتیم تو علیم هستی، تو مکارت حساب شده است. حکیم یعنی کارت حساب شده است، سنجیده است، متقن و محکم است. سبحانک لا علم لنا، این توانپذیر، علم پذیر، متعلم، متمکن، این فرشته، ادب فرشتگی است. سبحانک، ما هر چه داریم از تو داریم. تسبیح کردن، دم از کاستی و تبعیض و غیره نزدند، به خلاف ابلیس. توانپذیر باید تعبد داشته باشه، مثل موسی در مقابل خضر تعبد داشت. البته سوال میکرد ولی باید میپذیرفت. بعدم میگفتش که اگه من دیگه سوال کردم دیگه هیچی. میگو اگه من این دفعه چیزی گفتم دیگه منو رها کن. فقه الحدیث هم هست، حالا اینه که وعن ابی عبدالله علیه السلام جا رجلون، این سندشو بیارید، من این میاد چون وقتم کم بود یه کمی به این آرایش ها نمی پردازیم، شما هم باید کمک کنید. مثلا این روایت از امام صادق هست، سندش چیه؟ قال جاء رجل الى النبي صلوات الله و سلام فقال يا رسول الله ما العلم فقال الانصات قال ثم ما يا رسول الله قال الاستماع قال ثم ما قال الحفظ قال ثم ما يا رسول الله قال العمل به قال ثم ما يا رسول الله قال نشره. این تنقیح منات میکنه، این میگه علم. خب علم اعم از توانه، هر چی که انسان میفهمه میدونه. خب ممکنه مهارتی رو یاد بگیره، ممکنه که یک نظریه رو یاد بگیره یا عقیده رو یاد بگیره. مهم اینه که این علم برای متعلم یک آدابی داره. اولش انصاته. انصات یعنی سکوته. آدم سکوت میکنه بفهمه چی هست. بعد میگه چی؟ بعد میگه خیلی ممنون آقای رایانی. بعد از من فقط سکوت کنم دیگه چی؟ میگه استماع کن. استماع یعنی چی؟ یعنی خوب گوش بده. بعد دیگه چی؟ یه فرایندیه. ثم کافی احسنت، جلد 4 حدیث 8 فکر کنم، حتی آدرسش من اینجا زیر هست، کافی جلد، اینا آدرس ها متفاوته، درسته، جلد 1 صفحه 48 کتاب فضل العلم احسن، این ترجمه شو آقای باکو آوردند. حالا این رو میگه اول سکوت، بعد استماع کن، بعد گفت، بعد چی گفت؟ حفظ کن، بذار تو حافظت. این شما سیو میکنید میره تو حافظه، سیو نکنید نمیره. مغزم همینطور، باید سیو کنید، قرار بدید تو حافظه. این با اراده شماست، مدیریت حافظه است به قول شهید مطهری. این مدیریت حافظه است، مدیریت علمه، مدیریت دانشه. سکوت، گوش کردن و توجه و تمرکز. خصال هم هست، آقای متفکریان نوشتن، آدرس نگاه کنید. خصال، بله اینجا آدرس هایی که دوستان می نویسن خوبه. خصال شیخ صدوق جلد یک صفحه 287 آقای رنجبر فرمودن گوش کردن فعال میشه استماع. حدیث آقای باکو گفته حدیث 43 امام صادق مردی خدمت رسول آمد، ای رسول خدا علم چیست؟ فرمود خاموشی. سپس چه؟ گفت گوش سپردن. بعد چه؟ فرمود حفظ و مراقبت. عرض کرد آنگاه چه؟ فرمود به کار بستن. عرض کرد سپس چه؟ فرمود انتشار. ببینید این ادب علمه. همطور که عرض کردیم من با دید تفقهی و استنباطی، این علم الف لام داره، مطلق چی هست؟ فراگیریست، مطلق فهمه، یه سری مفاهیمی به شما میده. خب گاهی فراگیری مهارت، مهارت پذیر، حکمت پذیر، علم پذیر، هر چی که به دانایی تبدیل میشه، دانش میشه، دانایی میشه، بعد توانایی میشه، مطلقه. توانی هم که به ما میدن، مهارتی هم که به ما میدن، اونم یک نوع علمه. بعد میگه ثم مه قال الحفظ، بعدم با تو حافظه نگهش دارید. قدیم ما نبود، الان میگه بنویسید، یادداشت کنید. این چه نعمتیه این اسکایروم، ما هم حرف میزنیم، شما گوش میدید، بعد میرید آدرس پیدا میکنید. حالا آقای اکبرزاده فرمودن علم نور است، راست میگن. بعد گفت بعد از حفظ چی؟ ثم به یا رسول الله قال العمل به. ببینید عمل، سکوت کردم، گوش کردم، حفظ کردم، عمل نکردم، باد هوا شد. کل علم لیس فی القرطاس ضاع. این رعایه یکی از مجتهدان عزیز، کدوم مجتهد نمیشن آقای متفکرین، هل علمی که تو کاغذ نره زایه. درسته، قید العلم الکتابه. بعد گفت دیگه بازم هست؟ گفت بله. اصلش چیه؟ گفت العمل به. این عمل به علم میشه مهارت. خدا وقتی رانندگی یاد تو کاغذ تابلو مقررات فایده نداره، بشین پشت ماشین راه برو، تو پشت دوچرخه موتور راه برو، پشت اسب راه برو، پشت هواپیما راه برو، پشت قطار راه برو، عمل کنید. وقتی به کار میگیرید، این میگه خضوعه. این خوز یک اصطلاح مطلقی است که ما الان خوندیم. خضوعه یعنی خضوع العلم، سکوت شامل میشه، استماع رو شامل میشه، حفظ شامل میشه. بعد میگه از اینا بالاتر در یک فرایند تکاملی چی؟ میگه العمل رو به، بهش عمل کنید. بعد گفت بازم هست؟ گفت یا رسول الله مه ثم مه قال نشره. این مه اسم فعله، اسم فعله، درسته آقای باکو؟ مه اسم فعله دیگه، بیاریدش از بعد نحوی، بیاریدش یا صرفی نحوی. ثم مه، این مل علمه. این ما چه چیزیست؟ علم، این کنایه زده مه، یعنی این گویا میخواد بگه مل علم، مه، این هه به علم برمیگرده. ها این گویا میخواد بگه ثم ما هو، ما هو، ما اسم فعل، درسته؟ اینو بیارید پیدا کنید، یه نگاه ادبی هم بندازید. برادرایی که ادیب هستن، مجتهدینی که ادیب هستن بین ما زیادن. بعد از همه مهمتر نشرشه. ببینید الان همین کرسی تدریس نشره، عمل کنید به این علم. مثلا کسی که تو انگیزش کار میکنه رساله بنویسه، بعد تدریس کنه، نشر بده، بعد شروع کنه به انگیزه دادن. حالا این حرفایی که ما میزنیم، همین الان که ما میزنیم، این صوت الان ضبط میشه، بعد دانلود میشه، درست؟ خب هدی گوش میدن، عمل میکنن. وقتی عمل میکنن تازه شیرینیشو میفهمن. شاید ما طلبه ها فقط داریم یاد میگیریم، ولی او داره عمل میکنه. داریم کسانی که گوش میدن، عمل میکنن، تدریس هم میکنن و پخته هم میشن. گفت یا رسول الله، حالا نشرو، نشرش بدید. حالا ما اینجا یه عقول داریم که با توجه به این که علم بالاترین و والاترین توانه و رسول خدا صلوات الله علیه علم رو عمل میدونه، العلم مه، میگه العمل به. این مه یعنی علم چیست؟ نشرش. علم چیست؟ عمل. علم چیست؟ انصات. علم چیست؟ مه مه مه. اگه عمل نکنیم که علم نیست. العلم یحتفو بالعمل، توانایی نیست، باید آموخته رو به کار بگیرید تا درست بشه. خب 5 دقیقه مونده، میگن سوالی اگه هست. حالا من میگم اگه سوالی نوشتید جواب میدیم. ما این حدیث هم یه اشاره بکنیم که بحثمون کامل بشه، اگه نمیفته برای فردا. و قال امیر المؤمنین فی کلام له خطبه علی المنبر، یه خطبه میخوند حضرت، اینم ظاهرن توی کافی هست، جلد 1 صفحه 45، کتاب فضل العلم، باب استعمال العلم. ببینید یه بابی هست به کارگیری علم، حدیث 6. این جالبه، من اولشو میخونم. ایها الناس اذا علمتم فعملوا، چقدر مهم بوده، یه رسانه ملی بود، منبر، رهبر بود، خطبه میخوند، بعد رو منبر گفت که فرمود که اذا علمتم فعملوا، وقتی علم آموختید عمل کنید. به ما علمتم لعلکم تهتدون، ولی هدایت تا عمل نکنیم اصلا هدایتی اتفاق نمیفته، تو مسیر نمیفتیم، تو تکامل نمیفتیم، بهبود سازمانی پیدا نمیشه. میگه ان العالم العامل بغیرهی کالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهله. من احساس میکنم که این چون خیلی طولانی و چیز جالبی هم هست، حیفه همجوری رهاش کنیم، میذاریم برای فردا، چون دیگه 45 دقیقه ما داره تمام میشه. این حدیث ها رو اگه تحلیل کنیم خوبه، اگر همجوری ببین الان این حدیث اول پیغمبر بود، یک توان منساز، این یک توانمندساز دیگه، این دوتا دارن به توانپذیرانشون یاد میدن اخلاق حرفه‌ای توانپذیری رو. اون اول چقدر جالب بود. خب آقای رنجبر لطف کردن گفتن صحیح، روایت اول سندش صحیحه. خب الحمدلله. حالا اون رجالش هم اگه می آوردید می نوشتید خوب بود. جا رجل، ببینید این جالبه، یعنی یه فرایندی رو گفت، اصلش علم بود، چیز عمل بود، بعد نشر بود. خود نشر میگن تا تدریس نکنید مسلط به فقه نمیشید. ما تدریس که خب ما کرسی تدریس کشت، این عمل رو هم میشه گفت رساله هست، باقیش هم که تحصیل هست، حفظ و استماع و این هست. کلینی ان علی ابن محمد، آقای رنجبر لطف کردن از مجتهدان گرامی، ان علی ابن محمد ان سهل ان الاشعری ان القضاء ان ابی عبدالله. خب اینا همه ثقه هستن، باید کمک کنیم به هم تا مباحث روشن بشه. انشالله خداوند به همه هم کمک کنه. این نکته رو عرض بکنم که ما همچنان منتظر انتقام هستیم، شرایط خاصی است. از مجموعه اخبار به دست میاد که دشمن ترسیده، التماس میکنه، میانجی میفرسته. دیروز وزیر خارجه اردن اومد، مؤدب نشست جلو رئیس جمهور و اردن کمتر میامد، چون اختار شد که اگر رهگیری کنید پهباد ما رو، موشک ما رو، دیگه جواب خواهید گرفت، رهگیری خواهید شد. ترسید اومد. مثل که کلام ولی فقیه یه جوریست که همه میفهمن جدیست. کاخ سفید گفت جدیست، سازمان سیا گفت جدیست، موساد گفت جدیست. لحن فقیه ما رو متوجه شدن. اصطلاحات زیبا، خونخواهی خیلی جالب بود. فقه دیگه، میهمان داریم، کشتید، خونخواهی میکنیم. شما هم که عرب هستید، ملوک عرب هستید، شما همین فرهنگ رو دارید. چطور اینجا با ما حمله کنن؟ یک مهمان عربی رو بکشن و شما ملوک عرب از اسرائیل دفاع بکنید؟ این چه غیرتی هست؟ لذا میبینیم که شرایط عالی. من تو حافظه تاریخیم یادم نمیاد که ایران از کوروش به اینور اینقدر قوی بوده باشه که ابرقدرت ها حق رو بدن، بعدم بگن حالا کوتاهش کنید، کمش کنید، التماس بکنن. این قدرت امام زمان تجلی کرده در ولی فقیه و تجلی کرده تو نظام انقلابی، و این نظام انقلابی انقدر مؤثره، نه متأثره، مؤثره. خیلی قوی شدیم. البته نباید اعجاب کثرت پیدا کنیم. میگو هنین مشکلش این بود که اعجبت کم کثرت کم. های اکبرزاده گفتن اسرائیل دیوانه میشه، از این جنگ روانی روانی میشه. خدا خواسته بیاید قدر بدونیم و مطمئن باشید مجتهدان گرامی سحرخیز، شما مطمئن باشید، مطمئن باشید که امریکا میره، شما میمونید. این فقه الاداره مدیریت آینده هست، مهندسی جهان بعد از امریکاست. اینجور باید اداره کرد جهان رو، مبتنی بر این آیات، مبتنی بر این روایات. پیغمبر این رو گفت و این روایات وقتی تحلیل میشن زیبا میشن. حالا آدم یه نگاه اخلاقی میندازه میره، ولی ببینید یک فرایند یادگیریست، توان پذیریست، علم پذیریست که انشالله فردا ببینیم امیرالمومنین هم چه خواهند. پروردگارا ما رو در نابودی ظلم و ایجاد عدل در به جای او تحت رایت امام عصر و ولی فقیه موفق بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.